بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صحبت ما در اجاره ثانیه بود، بعد مرحوم سید وارد فروعی شدند، رسیدیم به مسئله سوم. بحث امروز ماست از استعجر، مسئله سه، از استعجر لعمل فی ذمته لا به شرط المباشرت یجوز و تبرع الغیر عنه و تفرق ذمته بذلک و یستحق الاجرت المسمات. خب مسئله رو توضیح بدیم. گفتیم که اجاره بر دو قسمه، یکی اجاره اعیان، یکی اجاره بر اعمال. در اجاره بر اعمال در نظر مشهور عمل به ذمه اجیر میاد، عمل به ذمه اجیر میاد و جناب مستاجر مالک اون عمل میشه در ذمه اجیر. مثلا ما زید را اجیر میکنیم برای خیاطت پارچه‌ای، وقتی که او را اجیر میکنیم خیاطت اون صبح به ذمه زید میاد و مستاجر و مالک پارچه مالک اون عمل میشه در ذمه اجیر. این در نظر مشهور. در این صورت وقتی که زید را اجیر میکنه برای خیاطت، دو جور میتونه اجیرش کنه. گفتیم در اجاره بر اعمال عمل میاد به ذمه. خب عمل در اینجا چیه؟ خیاطته. دو جور ما خیاطت داریم نسبت به این ثوب، یکی خیاطت بالمباشرت، یکی خیاطت بالتسبیب. خیاطت بالمباشرت اینه که زید لباس و پارچه رو بردار خودش بدوزه. خیاطت به تسبیب اینه که دیگری را اجیر کنه یا از دیگری بخواد به دیگری بگه این پارچه رو بدوز. پس میتونه او را اجیر کنه برای خیاطت بالمباشرت، میتونه او را اجیر کنه برای خیاطت به تسبیب، و میتونه او را اجیر کنه برای جامع بین این دو خیاطت، خیاطت بالمباشرت و به تسبیب. او را اجیر میشه برای اینکه این پارچه رو بدوزه یا مباشرتن یا تسبیبن. اگر چی؟ اون را توضیحش میاد، اون را توضیحش میگم حالا، یعنی تو ضمن نقد کلام مرحوم آقای خوی اون را بررسیش میکنم. خب پس دو جور میتونه او را اجیر کنه، یا در واقع سه جور میتونه او را اجیر کنه: برای خیاطت به مباشرت، برای خیاطت به تسبیب، برای جامع بین خیاطت به مباشرت و به تسبیب. خب هر سه جور درسته، سه جور عمل هستش. میتونه خصوص خیاطت به مباشرت باشه، میتونه خیاطت به تسبیب باشه، میتونه برای جامع بین این دو خیاطت باشه. مسئله ای که سید مطرح کرده، خوب دقت کنین، مسئله ای که سید مطرح کرده این قسم سومه. زید را اجیر کرد برای جامع خیاطت، یعنی جامع بین مباشرت و به تسبیب. خب حالا زید اجیر شد برای دوختن این پارچه، پارچه رو زید خودش ندوخت، تسبیبم نکرد، یعنی به کسی نداد، از کسی نخواست که این پارچه رو بدوز، شخص ثالثی پیدا شد آمد خودش تبرع کرد. یعنی چی؟ یعنی برای افراغ ذمه زید اقدام کرد به خیاطت این پارچه، برای افراغ ذمه زید اقدام کرد به دوختن این پارچه. عنایت بکنید، خودش خیاطت بالمباشرت نداشت، خیاطت به تسبیبم نداشت، از اون امر نخواست که این پارچه رو بدوز، یا بهش امر نکرد که بدوز. خود امر برای افراغ ذمه زید اقدام کرد، تبرع کرد به چی؟ به خیاطت. در اینجا دو سوال مطرح میشه. سوال اول، آیا ذمه زید به خیاطت امر فارغ میشه یا نمیشه؟ یا هنوز ذمهش مشغوله؟ آیا ذمه زید به خیاطت امر، به خیاطت اون ثالث فارغ میشه یا نمیشه؟ سوال دوم، اگر گفتیم ذمهش به خیاطت فارغ میشه، اگر گفتیم ذمهش به خیاطت فارغ میشه، سوال میشه آیا مستحق اجرت المسما هست یا نیست؟ آیا اجیر که اسمش زید بود یستحق الاجرت المسما که یک دینار اجیر شده بود که یک دینار بگیره و این لباس رو بدوزه، آیا مستحق اون اجرت المسما که یک دینار هست یا نیست؟ پس کلام در چی واقع میشه؟ در دو جهت. جهت اول فراغ ذمه زید است. جهت دوم استحقاق زید است نسبت به اجرت المسما. در دو جهت بحث میکنیم. الجهت الاولا، آیا ذمه زید به خیاطت متبرع و ثالث فارغ میشه یا نمیشه؟ اگر گفتیم ذمه اش به خیاطت فارغ میشه، در مقابل این قول چند قول قرار داره؟ دو قول قرار داره. قول اول اینه که ذمهش فارغ نمیشه، هنوز مشغول ذمه هستش. قول دوم اینه که این عقد اجاره منفسخ میشه و ذمه زید فارغ میشه، اما به چی؟ بالانفصاح، لا بالخیاطت متبرع. پس اینه دقت بشه، در مقابل قول فراغ ذمه اجیر به اون خیاطت دو قول قرار داره. یکی این که ذمه فارغ نمیشه، یکی این که ذمه فارغ میشه اما نه به خیاطت متبرع، نه به خیاطت ثالث، بلکه به چی؟ به انفساخ عقد اجاره. بله؟ در مورد چی؟ حکم تکلیفی؟ خود جناب زید. ببینید خدمت شما عرض کنم که وقتی که اذن میده، اذن وقتی که اجیر میشه بر خیاطت به مباشرت یا به تسبیب، اذن به خیاطت به تبرع توش افتاده، لذا تکلیفا جائزه. یعنی بحث بشه خوبه، اما جوابش اینه که جائزه، چون در وقتی که کسی را اجیر میکنه یا به تسبیب یا به مباشرت این پارچه رو بدوز، اذن در تصرف و خیاطت به تبرع توش افتاده. به تسبیب، به تسبیب یعنی معنیش اینه که به هر کسی که بخواد میتونه واگذار کنه. اگه شخص خاصی بدوزه خروج از فرضه. یعنی تسبیب کنه مثلا به خاله، و حال این که نه، خیاطت این ثوب به مباشرت یا به تسبیب به کسی که قدرت بر خیاطت رو داره. خدمت شما عرض کنم که اگر متبرع اذن میگیره باز از بحث خارج میشه، میشه به تسبیب. خب میخواییم ببینیم این تصرف جائزه یا جائز نیست. اگر خصوص تسبیب فهم و عرفی اینه، یعنی این قضیه خارجی داریم الان بحث میکنیم، اگر که اذن در ایجار بر تسبیب عرفیان اذن در تبرعن بود جائزه، اگر نه فقط میخواد کسی بدوزه که این مسبب باشه دیگه اذن در تبرع نیست، یعنی تکلیفا جائز نیست، اما از جهت وضعش محل بحث ما میشه. درست. اجیر معصیت کرده باشه. چرا معصیت کرده باشه؟ نه، این اجیر شده بود، این معصیت نکرده، این قبل از اینکه خودش بدوزه یا به دیگری بده سوم آمد برداشت دو. نه اون بحث خارج است، بس اون مسئله جنبه دیگریه. الان جهت ما از این جهت نیست که تخلف کرده، از جهت این که قبل از این که اقدام بکنه به خیاطت بالمباشرت یا به تزویج ثالثی تبرعا برای افراغ ذمه زید اقدام کرد به خیاطت. میدونم اونا دیگه به اصطلاح حیثیت های خارج از بحث میشه، حیثیت های خارج از بحث. حیثیت بحث اینه که آیا در چنین حالتی افراغ ذمه حاصل میشه یا نه. میتونه به صورت معصیت باشه، به صورت غیر معصیت باشه، اما اون مسبب به این مسئله نیست. مسبب به مسئله اون دو جهتی است که میخواییم بحث کنیم، یکی الافراغ و بلخیاته، یکی استحقاق و اجرت المسما. بله، وضعی فقط مهم اینیم زمش فقط وضعیه. آیا فارغ میشه به نفس این خیاطت یا فارغ نمیشه به این خیاطت؟ به عبارت دیگه این خیاطت مفرغ ذمه هست یا نیست، یا مفرغ ذمه هست یا نیست. اسمش تسبیبه، خودش تسبیب بسازه. بله، یعنی بدون این که از او بخواد و او بگه اذن میده، اگه بشه مستند به او میشه. مخواهیم خیاطت این مستند به اجیر نشه، خودش برای افراغ ذمه آمد تبرعاً خیاطت کرد. تبرعاً که ما در اینجا میگیم صرف مجانیت نیست، مخواهیم استنادش نباشه، یعنی استناد به اجیر نباشه، چون اگر استناد به اجیر باشه که از بحث خارج میشه، چون عمل انجام داده. به این جهت بحث تبرعی رو مطرح کردیم که استناد به اجیر نباشه. دو تا قوله، دو احتمال، یکی این که افراغ ذمه نمیشه، یکی افراغ ذمه میشه اما نه بالخیاطت، بالانفساخ. عقد اجاره چون محلش از بین رفته منفسخ میشه، و چون منفسخ میشه ذمه اش فارغ میشه، نه اینکه چون خیاطت کرده. خب پس مسئله روشن شد. حالا سوال اینه که آیا ذمه اش افراغ پیدا میکند یا نه؟ بله، خب معلومه که افراغ پیدا میکنه. چرا؟ به جهتی که یک سیره قطعیه است از عقلا که اگر انسان مال کسی را چه در ذمه چه در خارج به مالک رد کرد، مالک حق امتناع نداره. مثلا من عبا هم پیش زیده، من میرم عبا را ور میدارم میارم میدم به دست مالک، میام این عبای شما، من که عبایش پیش من نیست، حالا زید عبایش پیش اوست، حالا یا آریتن یا قدیعتن یا قسمن. حالا به اونم میرسم، به اون میرسم. بر این است که اگر مال کسی رو ما رد کردیم به مالک، مالک حق امتناع نداره. دقت کردیم؟ مالک نمیتونه امتحان بکنه. من مال زید را حالا عیناً باشه یا دیناً باشه، ذمتاً باشه، مثل اینکه عبا زید عبا مالک پیش زیده، من میرم عبا رو بر میدارم میام میدم به تحویل مالک. اگر تحویل مالک من دادم، مالک قبول نکرد، عبا طرف شد، کسی ضامن نیست. نه زید زامنه، نه من که وساطت کردم واسطه شدم رفتم عبا رو برداشتم دادم بهش. اگه قبول نکرد مالک نمیتونه قبول نکنه، میگم آیا عبای شما، میذارم جلو بهش، تموم شد دیگه. شخص سالس عبای رو مالک رو که پیش زید بوده رفته برداشته داده بهش مالک. حالا تا برسیم به اون قیادت. و یکی هم جایی که افراغ ذمه میکنیم، مثلا مالک از زید 10 دینار طلب داره، من میرم پیش مالک میگم آقا این 10 دیناری که از او طلب داری، تا بهش 10 دینار گذاشتم جلو ذمهش پاک میشه، نمیتونه بگه من قبول نمی کنم. این در سیره ثابته که اگر مال کسی، یعنی مال مالک، توسط شخص ثالثی ارجاع بشه به مالک، مالک حق ابا و امتناع نداره. حالا اون مال مالک در عین خارجی باشد، عین خارجی باشد یا فی الذمه باشد، من کتاب مالک رو که پیش زیدی میرم، کتاب رو بر میدارم، میام میدم به مالک، میذارم جلوش، میام کتاب شما. اگر کتاب بعد از این تلف بشه دیگه جناب اون شخصی که تحت یدش بوده یا من، زید و من ضامن نیستیم. یا در ذمه باشه، مالک 10 دینار از زید طلب داره، من میرم پیش مالک 10 دینار از خودم میگم اینم بابت طلب شما از این، تا بهش دادم گذاشتم جلوش، ذمه زید که 10 دینار فارغ میشه، پاک میشه دیگه، نمیتونه بگه نه من قبول نمی کنم. بله. حالا پس این در باب اموال هست که چه در عین باشه چه در ذمه باشه فارغ میشه. خوب دقت کنید، در ما نحنوی اون ماف ذمه فرق نمی کنه، ماف ذمه عین باشه یا عمل باشه فرقی نمی کنه، یعنی پول باشه، جنس باشه یا یک عملی باشه. عمل که مالک در ذمه زید داره و مالک چیه؟ خیاطت این صوبه. خیاطت گفتیم چیه؟ تسلیم ماف ذمه هستش، اینم برمیداره اون لباس رو خیاطت میکنه، تا خیاطت کرد تسلیم ماف ذمه شده و ذمه او فارغ میشه. یعنی حالا چه این که تحویل بده یا بدون تحویل، علی اختلافه. پس بنابراین وقتی خیاطت میکنید که ذمه فارغ میشه. تا الان مالک عمل بود در ذمه زید نسبت به خیاطت این صبح، و وقتی اون خیاطت کرد ذمه پاک میشه دیگه، اون نمیتونه بگه من خیاطت این شخص رو قبول ندارم، چون فرض مسئله این بود که یا خودش خیاطت کنه بالمباشره یا تصویب کنه به اشخاصی نظیر این امر، یعنی اشخاصی که خیاطت رو خوب بلدن. فرض اینه که امرم از همون اشخاصیست که میتوانست تصویب کنه به او. پس بنابراین ذمه فارغ میشه. دلیل فارغیتش یک کلمه سیره. خب حالا اگر سیره ای شدیم، اگر در معاملات امضایی شدیم، از مجموع به دست میاریم که شارع مقدس این سیره را امضا کرده، از اون منهج شارع. اگر امضایی نشدیم، مثل ما که اصلا امضایی نیستیم، احتیاج به امضا نداریم. در سیره عقلا چیه؟ ذمه فارغه. خدمتتون عرض کنم که این نسبت به جواب از سوال اول. ببینیم مرحوم آقای خویی از سوال اول از جهت اولا چی فرمودن. کدوم احتمال؟ بله اگر میگفتیم فارغ نمیشه، وقت میادیم سراغ اون بحث که ببینیم آیا ذمه باقی میمونه یا انفساخ. حالا شما اشاره کردین، خوبه بگم اینم، ما در اینجا گفتیم ذمه فارغ شده. حالا اگه میگفتیم فارغ نشده، یعنی بلخیاطت فارغ نشده، از اون دو قول کدوم قول رو اختیار میکردیم؟ اون قول دوم ره که میگفت فارغ میشه بالانفصاح. پس ما فراغیت و افراغ ذمه رو به خیاطت قبول کردیم، اما اگر قبول نمی کردیم وقتی می رفتیم سراغ اون دو قول، اون قول دوم رو اختیار می کردیم، می گفتیم از ذمه تو تفرق به چی؟ بالانفصاح. چرا؟ نه سیره اوغلا. خب ما گفتیم که در زمان شارع، ما گفتیم در زمان شارع حتی سیری که متجسد خارج نبوده از منهج شارع استفاده کردیم، امضاء همه سیر اوغلایی رو ولو سیر مستحدثه. ما هم امضا رو دیگه داریم دیگه. نه اونایی که امضایی هستن و میگن باید در زمان شارع باشه، اونا نمیتونن اثبات امضا کنن. برای اونا نمیتونن امضا کنن. چرا؟ چون به جهت این که اصلا معلوم نیست که در زمان شارع یه بار هم اتفاق، چون اصولا عمل محل ابتلاعی نیست. نوعا افراد کسی تبرع نمی کنه عملی که به گردن دیگری برای انجام بده. نه گفتیم ماها امضایی نیستیم. اگر امضایی هم بشیم منهجی هستیم. در منهج همه سیر و روسیر غیر متجسده امضا شده. ببینیم مرحوم آقای خویی چی فرمودن توی مسئله. دین رو پرداخت کردن، این میشه نهایت سیره در مورد اموال. اما این سیره هم از امضا اون در مورد اموال به اعمال هم برسیم. بگیم مثلا شما اطمینان داریم که فرقی نمی کنه، علم داریم که مال حساب نکردیم. ببینید اسمش الان بحث نیست، اسمش مال بذاریم نه بحث نیست. بحث اینه که دین چیه؟ دو قسمه، تارتن مالی در ذمه، تارتن عمل در ذمه. اونی که شما میگین در سیره ما هستش این درسته و اون عبارت از افراغ دیون و اموال دیگران. نهایتش این شما بگیم که عرفیگن احتمال فرق نیست، وقت امضا رو حتی این مسلک اینا وقت ثابت میشه. یعنی مسلک کسانی که منهج رو قبول ندارن بلکه میگن باید سیره یک نحو تجسد عینی داشته باشه. مرحوم آقای خویی در شرح عروه جلد 30 صفحه 296 بیان دیگری دارند. ایشان در جواب این سوال چی فرمودن؟ فرمودن که ذمه فارغ میشه. جلد 30 شرح عروه جلد 30 صفحه 296 ذیل همین مسئله. اینو دقت کنید، ایشان فرمودن که ذمه فارغ میشه، اما به چه بیان؟ به این بیان که خب متعلق عمل تسلیم شده. چطور متعلق اون عمل ماف ذمه تسلیم شده؟ ما میگفتیم عمل ماف ذمه چیه؟ خیاطت اعم از بالمباشرت او به تسبیم. آیا خویی در جواب چی گفتم؟ گفتن نه، متعلق اون اجاره و اون عمل ماف ذمه عبارت از خیاطت، جامع بین خیاطت خودش و خیاطت دیگری. خیاطت خودش چند فرد داره؟ دو فرد داره، بالمباشره به تسبیب. خیاطت دیگری چه؟ یک فرد داره. این اجیر شده، دقت کنید آقای خوی قائله که اجیر شده بر خیاطت صوب، که اون خیاطت جامع بین خیاطت خودش و خیاطت چی؟ دیگری. که خیاطت خودش دو فرد داره، یکی خیاطت بالمباشرت، یکی خیاطت به تسبیح. انقرض خب خیانت دیگری که مقدور من نیست، اونی که مقدور منه خیانت خودم هستش، یا مباشرتن یا تسبیبا، اما خیانت دیگری که تحت اراده و اختیار من نیست. و همیشه شما گفتین که باید متعلق عقد اجاره چی باشه؟ متعلق عقد اجاره مقدور باشه. زما اگر یه حجری هستش اینجا 1000 کیلو، زیاد توانش مثلا 10 کیلو، نهایتش خیلی خودشو بکشه 11 کیلو میتونه بلندش کنه، اما نه دیگه سنگ 1000 کیلویره. عجیرش کنید بین که این سنگ 1000 کیلو رو برداره بذاره کنار اون سالون، عقد اجاره باطله، چون اصلا مقدورش نیست که این سنگ رو برداره. این نهایت 11 کیلو مثلا زور بزنه میتونه از زمین بلند کنه، نه 1000 کیلو. و اون خیانت دیگری به اراده و اختیار ما نیست اصلا. خب نگید ازش بخواد، خب اگه ازش بخواد که خودش متعلق داخل در عقد اجاره است، چون گفتیم اجیر شده بود برای خیانت خودش یا به مباشره یا به تسبیب یا خیانت دیگری. خیانت دیگری یعنی خیانتی که بدون خواستن من خودش انجام بده، اون تحت اراده و اختیار من نیست. اینطوری است که من در نفس خودم اراده کنم او بدوزه. بعد اگر بگین که غیر مقدوره، مرحوم آقای خوی جواب داده جامع بین مقدور و غیر مقدور، آقای خوی گفته اجاره درسته. دو تا سنگ توی این مسجد، توی این مکان، یکی 10 کیلو وزنش، یکی 1000 کیلو. میگه من تو را اجیر میکنم برای جابجا کردن یکی از این دو سنگ، به اختیار خوده، هر کدوم که دوست داری وردار بذار اون گوشه. آیا عقد اجاره درست یا باطله؟ درست دیگه، چون گفته اجیرش نکرده برای جابجای سنگ 10 کیلویی، گفته اجیرت میکنم برای جابجا کردن خدمت رو اصلا یکی از این دو سنگ، یا 1000 کیلو یا 10 کیلویی، به اختیار خوده. عقد اجاره درست یا باطله؟ درسته. چرا؟ چون احد هما دو فرد داره، یکی اون یکی این. و اگر بخواد که و فقط یکیشم مقدوره، اون 1000 کیلو مقدورش نیست اصلا. این 10 کیلو رو میتونه با 1000 زحمت و مشقت ببره اون گوشه جابجاش کنه، این عقد اجاره باطله، ندرسته. خدمت شما عرض کنم که این توجیه مرحوم آقای خویی هستش. بر فرمایش مرحوم آقای خویی دو تا اشکاله. اشکال اول اینه که این که فرمودن این خارج از فرض سیده، اصلا نظر سیده این فرض نیست که جامع بین خیانت خودش و خیانت دیگری. بر فرض کنیم که حالا اینجور هم اجاره ببنده، این از محل مسئله خارجه. اونی که نظر سیده خیانت خودش اهم از مباشر و تسبیب، دیگری نه تبرعا از او خیانت میکنه. پس این اولا. ثانیا اصلا بیاییم فرض کنیم، اصلا بیاییم خود مسئله ایشان درسته یا نه. ایشان فرموده اگه ما اصلا کسی دیگر اینطوری اجیرش کنیم، بگیم تو را اجیرت کردیم بر خیانتی که جامعه از بین خیانت خودت و خیانت امر، بذار اینطور اجیرش کردیم، این درست یا درست نیست؟ این دقت کنیم، این که ایشان فرمودن جامعه بین مقدور و غیر مقدور میشه خیانت، میشه اجیر کرد، درست خوب معلومه، مثل اون حجر. اما در این مثال هم عرفن و عقلاءً امضا میشه این، یا فقط عقد اجاره در یک حصه امضا میکنن؟ آیا واقعا عرفی هستش که جامع بین خیانت خودش و خیانت دیگری، نه اینکه خیانت به تسبیب اشتباه نشه، یعنی خودش بدون درخواست و خواسته این ورده خیانت کنه؟ خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه که این نوع اجاره عرفی نیست، عقلایی نیست، چون عرفی نیست این در عقلا هم صحیح نیست. این در واقع این یک حسش درسته، آره، فقط نسبت به اون حسی که عبارت از خیاطت خودشه، حالا یا مباشرتن یا تسبیبا، بله، که انهو اغلا این سلطنت رو قرار نمیدن برای اینکه ما عمل دیگری رو چکار کنیم، به ذمه بگیریم، تملیک کنیم، ولی در ضمن تملیک با عمل خودمون باشه. یعنی من اگر چطور اجیر بشم، برای مثال خیلی واضح بزنم، اگر عقد اجاره اینطور بسته بشه، من تو رو اجیر میکنم بر خیاطت امر به زید بگیم، نه بر تسبیب به خیاطت. خیاطت امر متعلق اجاره باشه، انفرادن همینه بگیم، این درسته و باطل این عقد اجاره
نیست.
نه چرا دیگه؟
ولی
مطمئن باشی موقع میریم این تعهد عقدی درست یا نه، اون علم خارجی شما تو تعهدات نمیاد. من الان اجیر کردم زید رو بر خیاطت امر اجیرش کردم، یعنی اون خیاطت امر به ذمه زید آمد، این عرفیه. میدونم سرش اینه که ما در باب اعمال نمیتونیم عمل دیگری رو به عهده خودمون بگیریم، به ذمه بیاریم، به جای دیگه ما سلطنت بر اعمال خودمون داریم. بحث نیست اونو شما خواسته، شما بحث اینه که این تعهد، این الزام آوره یا نه، این الزام آوره، این التزام عقلایی که عقلا امضا میکنن پاشه. بله دیگه، یه مستاجر بیشتر نداریم زمینه. میدونم فرض اینه که خیاطت اصلا ربطی به من نداره ها، خیاطت نه تصویب به خیاطت، خود خیاطت امر، خود بر خیاطت امر من اجیر شده باشم، یعنی زید اجیر بشه اصلا بر خیاطت امر، فرق نمی کنه، چون در باب تعهدات این التزامات اون حالتهای ذهنی در نظر نمی گیره. میدونم، یعنی من الان میتونم با عهده بگیرم خیاطت امر، اجاره هست، اما تمدیک عمل، تمدیک کرده یک عمل دیگری ره. ببینید تسبیب غیر از خیاطت ها، تسبیب فعل منه. من برای جامعه وقتی میگم بین خیاطت و تسبیب، خیاطت بالمباشره و خیاطت به تسبیب، دقت کنید دقیقاً متعلق فعل خیاطت به تسبیب نیست، بین خیاطت و تسبیبه. میدونم اگه میگیم عمل عجیب شو این باطله، عبارت اجاره بر اعمال تملیک العمله به عوضل هست. اگر اون باطل نبود که این درست بود، دیگه لازم نبود قید بخوره. شما وقتی میگین قید میخوره، چون اون باطله میگه این قید میخوره. اجاره نه، اگه این که اجاره باطله، نه اینکه اجاره نیستن، دیگه عمل هست. مت اگر قیدش میزنیم چرا؟ چون به خاطر اینکه شرط اینه که عمل خودش باشه. پس اینو دقت کنیم، وقتی میگیم جامعه بین الخیاطت و تسبیب، یعنی طرف دومش خیاطت به تسبیب نیست، از تسبیب و الخیاطته. خب حالا ما دیگری را اجیر کردیم، زد را اجیر کردیم برای خیاطت امر، فرقم نمی کنه اون خیاطتش به خودش انجام بده یا به تسبیب من انجام بده، منطقه عملی که به ذمه من میاد، من مستجیر، از تسبیب و الخیاطت نیست، نفس الخیاطته. این عرفی و عقلایی نیست. حالا وقتی گفتیم انفرادن باطله، انزمامنم باطله، انزمامنم باطله، برای جامع بین خیاطت خودش و خیاطت غیر. اینو من یه بار دیگه باز توضیح بدم، میترسم خوب روشن نشده باشه. ببینید، ما یک خیاطت بالمباشرت داریم، یک خیاطت به تسبیب داریم، یک از تسبیب و الالخیاطت داریم. سه چیز داریم: الخیاطت و بالمباشرت، الخیاطت و به تسبیب، از تسبیب و الالخیاطت. در اونجا که گفتی جامعه بین خیاطت بالمباشرت و تسبیب، تعبیرمون مسامحی بود، یعنی در واقع عجیب شده برای جامعه بین خیاطت بالمباشرت و بین چی؟ از تسبیب الالخیاطه. مرادمون اینه. خب پس بنابراین این فرمایش مرحوم آقای خویری نمیشه بهش ملتزم شد، چون فرض مسئله ما کجاست؟ برای جامعه بین الخیاطت بالمباشرت و تسبیب، یعنی جامعه بین الخیاطت بالمباشرت و تسبیب الالخیاطه. اما خیاطت غیر، این غیر عرفی است، چون فعل غیر تحت اراده و اختیار من نیست. بله، مثلا برای مثال اگر من یه رباتی داشته باشم که این ربات جارو میزنه، من اجیر بشم برای جارو زدن اینجا، اهم از این که اون جارو توسط خود من باشه یا توسط این ربات باشه، چون فرض کردیم که فعل ربات تحت اراده و اختیار منه، بهش دستور بدم چیه؟ او تحت اراده ای نداره خودش، این درسته. اما غیر از این قبیل نیست. لذا پس بنابراین ذمه فارغ میشه از باب اینکه این عقد اجاره جامع بین الخیاطت و تسبیب الخیاطته، ولیکن اون خیاطتی ره که من به ذمه گرفته بودم، دیگری آمد چیکار کرد؟ تبرک کرد و افراغ کرد. هر کجا ما ذمه ما تسلیم کنیم، هر کجا که تسلیم نکنیم ما ذمه او غناعن، اون ذمه فارغ میشه، دیگه احتیاجی به قبول اون ماله که ذمه نیست، یا حتی احتیاجی به قبول مدیون نیست. من میخوام دین زید را ادا کنم، دین بگم زید بگم من قبول ندارم، فایده نداره. دقت کنی، یا مالک بگه من نمیخوام تو ذمه زید را فارغ کنی، خودش باید بدهیشه بده. وقتی پول گذاشتم جلوش گفتم این بدهی زید، اون نمیتونه امتناع کنه، باید قبول کنه. یعنی همین که تصدیق گذاشتن درست تموم شد، ذمه فارغ کسی خب اون اگه شرط بکنه، معنیش اینه که این معاف ذمه نیست، یعنی این ادا حتی اگه شرط فعل هم بکنه فایده نداره اینجا، چون شرط فعل باز ذمه رو عوض نمی کنه. نه، و فرض کنیم که من اون محافظ ذمهش باید مملوک خودش باشه، یعنی مالی که ملک خودشه ادا بکنه، که این غیر از محافظ ذمه باشه، اگر کاری نکنه که محافظ ذمه مقایر بشه، شرطم بکنه اثر نداره. از قبیل دو سنگ گرفتم، این از قبیل دو سنگ نیست، این عرفی نیستش که ما همونطور که انفرادن ما نمیتونیم عمل دیگر ریره به ذمه بگیریم و تملیک کنیم، جامعه بین عمل خودم و عمل دیگری هم اقراعاً صحیح نیست، چون تحت ولایت و سلطنت اعتباری من نیست. هازا تمام کلام در جهت اولا، انشالله فردا وارد میشیم در جهت ثانیه.